سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 الکلیه گمنام در تهران است. آقای دیوید با 33 سال خوشیاری از کشور آمریکا و موضوع قدم یک. خانم سدی در خدمت.
سلام به دوستان عزیزم. های دیوید.
Hello, everybody can you hear me?
Yes, I can hear you great. Do you hear me?
Yes, I can.
Great, great. David, dear, you're talking about step one. Please go ahead. Go a little bit. I will translate as you go.
Okay, and how long do I speak till?
You have about 40 minutes.
Okay. All right.
Okay.
So, hello, everybody. My name is David. I'm an alcoholic. And I'm really honored to be asked to speak here. This is the ultimate carrying the message that I've ever done before. So my a few statistics. My sobriety date is April 2nd, 1988. So I just recently celebrated 33 years sober. I'm calling from Los Angeles, California, specifically a city called Tarzana. So,
okay,
and then you go ahead and you interpret, and then I do, okay.
Is that enough for you? Is that good?
Yeah.
Okay, it's great for me too. سلام به دوستان عزیزم. من دیوید هستم، یک الکلی. باعث افتخار منه که امشب اومدم اینجا براتون صحبت میکنم. برای من این نهایت رساندن پیام هستش. من در دوم آپریل 1988 به هوشیاری رسیدم. الان 33 ساله که هوشیار هستم. از لس آنجلس کالیفرنیا باتون دارم صحبت میکنم. دقیق تر بخوام بگم از شهر تارزانا. دیوید.
Okay. And I have a home group here in Los Angeles. It's Wednesday night learning to live men's stag. When I first started going there about 28 years ago, there were 8 people in someone's backyard. And the last time we met physically, there were over 110. So it's a great group. And if any of you are ever in Los Angeles on a Wednesday night at 7 o'clock, we invite you to come join us. So you mentioned step one and step two, so let me just tell you a little bit about my sobriety. So I usually say my name is David, I'm an alcoholic, and the only thing wrong with me is an overwhelming feeling that there's something wrong with me. So.
Okay, David. ببخشید من یه لحظه تلفنم زنگ زد و یه کمی براتون میگم. دیوید میگه که من جلسه خانگی این چهارشنبه شب ها تشکیل میشه. 28 سال پیش این جلسه با 8 نفر شروع شد تو حیاط خلوت یه نفری از اعضا، و این سری آخر تو پندمی وقتی که ما حضوری همدیگر فیزیکی تونستیم ببینیم بالغ بر 110 نفر توی این جلسه ما بودن. یه تیکه صحبتش ببخشید یه لحظه قطع تماس شد، ولی در نهایت دیوید جمعش رو اینجوری بس که بیشترین احساس غالبی که من دارم، احساس بدی که من دارم اینه که چرا من اینقدر احساسای بد دارم. این احساس غالب منه در اکثر مواقع. دیوید.
اوکی. سو I was raised, when I grew up, you know, I was bar mitzvahed, but I really never believed in a God or a higher power. I would usually go walk around and say, you know, if you can't depend on yourself, who can you depend on? So I was convinced there was no higher power or any God. I started getting turned on to drugs and alcohol, and my story includes both drugs and alcohol. So I need to tell the truth here. I can't leave one out or leave the other out. otherwise I lose credibility. I'm sure you guys understand.
Okay. دیوید میگه که من بزرگ شدم بدون اینکه هیچ نوع احساسی نسبت به خداوند داشته باشم. من همیشه میگفتم که اگر نتونی به خودت اتکا بکنی به چه کسی دیگری میتونی اتکا بکنی؟ و این بود احساس و روی کرده من نسبت به خداوند. من داستان من هم مشروب و الکل هستش و هم مواد مخدر و من باید هر دوشو اینجا بهتون اعلام بکنم. اگر که یکیشو نگم مثل اینه که دارم دروغ میگم و اعتبارم رو پیش شما از دست میدم. دیوید؟
So, like I said, I did a lot of drinking and I did a lot of drugs. I never got arrested. I always had a job. So I never suffered many consequences from drinking and using, but I also never moved forward in life and stuff. And so I'm trying to think back to the beginning regarding step one and step two. So as I say that I really didn't believe in a higher power, that I was in control of everything, and you know, I was like an egomaniac with an inferiority complex.
Okay. Great. خب دیوید میگه که من زیاد مشروب می‌خوردم، مواد مخدر زیاد مصرف می‌کردم، اما هیچ موقع راجع بهش دستگیر نشدم. همیشه هیچ موقع کارم رو از دست ندادم. این کارای من هیچ موقع عواقبی برای من نداشت و من رو به جلو بودم همیشه تو زندگی. میخوام بهتون بگم که قدم یک و دو برای من این مدلی بود که هیچ نیروی برتری رو من بهش باور نداشتم و مدام فکر میکردم که در کنترل کامل هستم. میخوام بهتون بگم من یک آدم پر از غرور و منیتی بودم که فکر میکردم تحت کنترل هست همه چیز برای من و در اصل من هیچ کنترلی هم روی هیچ چیزی نداشتم. دیوید؟
So when I was using, and since I didn't believe in a higher power, and I felt that I was in control, and like I said, the only thing wrong with me is this overwhelming feeling there's something wrong with me. So I kind of knew that I was in charge of the problem. I was in control of the problem. I was in control of the solution. And if I was failing in life, it was because I was a flawed person. Since, you know, I did not know how to surrender my problem to a higher power because I had no concept of a higher power.
Okay. David, you said if I was failing, that's because I was a what person? I didn't know that meaning. I'm sorry.
Say that again.
You said if you failed, it was because you were a what?
Oh, if I failed, it's because I was in charge. I had no higher power. Everything good was my fault. Everything bad was my fault.
Okay. دیوید میگه خب من زمان مصرف از جایی که هیچ قدرت برتری رو باور نداشتم همیشه تنها احساسی که داشتم احساس غالب من همونطور که بهتون گفتم چیزی که احساس میکردم مشکل داره اینه که میفهمیدم من یه چیزیم هست همینقدر متوجه میشدم و من در کنترل مشکل بودم فکر میکردم و فکر میکردم در کنترل راه حلشم هستم کنترل اونم دست منه و هر خرابکاری که میکردم فکر میکردم الان میفهمم مال اینه که من هیچ نیروی برتری نداشتم اگه کار خوبی میکردم با من بود مسئولیتش اگه کار بدی هم میکردم باز اون هم 100% مسئولیت و کنترلش در دستان من بود اینجوری بودم من دیوید
So again as I was growing up you know I was doing drugs I was doing alcohol I never had a job for longer than a year. I never really had a girlfriend. I never went out. I was not one of those alcoholics that went out to clubs with people and danced. I did my drinking and using behind closed doors. I would take the telephone off the hook. I had the windows covered up, and I had the door locked. So I was not a social drinker at all.
دیوید میگه من در زمانی که بزرگ میشدم مشروب و مواد مخدر زیادی مصرف میکردم و هیچ موقع بیش از یک سال نمیتونستم یک کاری رو نگه دارم، دوست دختر نداشتم، به کلوب ها و بارها نمیرفتم، اهل رقص و اینا نبودم، تنها تو خونه مصرف میکردم، تلفن ها پریز میکشیدم، پنجره ها رو روشو میپوشوندم و به تنهایی مواد مصرفیم و مشروبم استفاده میکردم و اساسا من یک مصرف کننده اجتماعی هیچ موقع نبودم. دیوید؟
Yes. And I lived in fear of everyone and everything. And of course covered it up with alcohol and drugs. So towards the end of my using, when I was getting to be 35, someone turned me on to crack cocaine. I don't know, I'm sure you guys know what that is.
Yes.
Okay, and that was, and that took me down in a few months. I had always done, you know, cocaine. I loved doing things that made me go fast. I love doing things that made me go slow. I love doing things that made me get high. And I love doing things that made me go low. I mean, everything. But the crack at the end was what took me down.
Mm-hmm. Okay. David میگه که من از همه کس و همه چیز میترسیدم. اما این ترسمو با استفاده از الکل و مواد مخدر پنهان میکردم و اینجوری پوشش میدادم ترسامو. این اواخر دیگه من حدودا 35 سالم بود که یه نفر منو فرستاد به طرف کراک و کوکائین. حالا من چند ماه طول کشید تا نتیجهشو ببینم. کوکائین رو همیشه دوست داشتم. من اساسا چیزایی که منو دورم و تند میکرد خیلی دوست داشتم، چیزایی که دورم و آهسته میکرد دوست داشتم، چیزایی که منو میبرد بالا دوست داشتم، چیزایی که هر حال و احساسی به من میداد دوست داشتم و چیزای پایینم دوست داشتم. اما کراک منو خیلی میبرد حالت پایین و من این احساس رو خیلی دوست داشتم. دیوید؟
So here was the ending for me. I had just gotten a job. I was 35 years old and had just gotten a job making the most money that I was ever made. I was in the computer industry, you know, 35 years ago. And I got turned on to crack. So I had made a promise to myself that when I started the job, I would stop doing the drugs and the alcohol. So then I showed up at work, and I would come home for lunch. So I would just do a little bit of lunch. And then I would show up at work, and I would do some at the break at work. And then when I came home for lunch. And then I would go to work and do it at the break, and do it at lunch, and do it at the break, and when I got home. So little by little, every rule I set for myself fell like dominoes.
Mm.
That makes sense?
But completely, completely. I was writing it down. David میگه که خب حالا در نتیجه همه این چیزایی که بهتون گفتم این دیگه آخراش بود که من تازه کار پیدا کرده بودم. 35 سالم بود. 35 سال پیش من توی بیزنس کامپیوتر بودم، به نوعی خب پیش رو بوده دیوی تو کارش و بیشترین پولی رو که هرگز میتونستم به دست بیارم توی این کار جدید داشتم میگرفتم و رفته بودم به طرف کراک و و با خودم قول دادم بعد از اینکه این کار جدیدم رو شروع بکنم میذارم کنار. و اول روز کاری کار کردم، برای نهار اومدم خونه، یه نهار کوچیک خوردم، یه ذره کراک، بعد دوباره رفتم یه بریک بگیرم سر کار، یه استراحتکی بکنم، دوباره یه ذره کراک، دوباره اونی اومدم عصر خونه دیگه کارم تموم میشد، باز یه ذره کراک، صبح دوباره میرفتم سر کار، برای نهار میومدم یه ذره کراک. و اینجوری شد که من شروع کردم تمام قانونهایی رو که خودم برای خودم وضع کرده بودم کم کم اون قانونها رو بشکنم. دیوید؟
اوکی. So I was doing this job, and then after about 6 months, the day came when I was too stoned to show up. So I called up with every intention of telling a lie, and I was going to say I have a cold and I can't come in. But the words that came out of my mouth were, I have a drug and alcohol problem and I don't know what to do. And I could not believe, I looked at the phone like, how did this happen? Where did these words come from? And luckily, the owner knew a lot about drugs and alcohol and fired me.
این نوبته. میگه خب به هر حال من داشتم این کار رو انجام میدادم و یه 6 ماهی هم من این کار رو انجام دادم، ولی یه روزی خیلی های بودم، های نشه یا نشعه، و تلفن کردم با تمام عزمی که داشتم اومدم بگم که من امروز مریضم، سرما خوردم و نمیتونم بیام سر کار. ولی نمیدونم چرا به ناگهان از دهانم در اومد گفتم من درگیری دارم با مشروب و مواد مخدر و نمیتونم بیام سر کار. و بعد از اینکه تلفن رو قطع کردم مونده بودم که آخه این کلمات از دهان کی در اومد اینجوری اونور خط گفتش. و رئیس من خیلی راجع به مشروب و مواد مخدر مثل اینکه اطلاعات داشت و بلا فاصله منو اخراج کرد. David, go ahead. David, I think you muted yourself. Could you push the microphone? Do you have any control over that? ببخشید آقای کردارنده، دیوید خودشو میوت کرده یا شما دیویدو میوت کردید؟
اجازه بدید من میوت، اجازه بدید یه لحظه.
اوکی.
الان آم میوتن.
اوکی دیوید، can you talk a little bit? من که نمیشنوم. شما صدای منو میشنوید آقای گرداننده؟
بله صدای شما میاد.
اوکی، پس مشکل از دیویده؟ رفت بیرون؟ دیوید، there is something wrong with your voice. I can't hear you. میشه چک کنید ببینید اصلا مثل این که نیستش؟
نه الان هستن متاسفانه.
خب چکا کنید؟
از ایشون بخواید اگه صدای شما رو میشنون برم بیرون دوباره بیان، الان من سوال ندارم، من خودم بازشون میکنم.
اوکی دیوید، if you hear my voice because we have lost your voice, please go out, come back and do not push on the question mark. They open you up. اتفاقی نمیفته. David, do you hear me?
الان چه کار کنی؟
Okay, can you hear me now?
Oh, great. Yes, David. Okay. You came back.
Sorry.
Yeah.
Okay.
Okay.
Okay,
David,
so...
You went to the point that your boss knew so much about alcoholism and drugs, he fired you.
Right. So, so I called a suicide prevention hotline, and they told me about AA meetings. So I went to my first meeting. There were about 40 people. The men were all dressed nice and looked good. The women were all dressed nice and they smelled good. And the most important thing I remember about that night is I heard people laughing.
Mm.
I had not laughed in years.
Okay. دیوید میگه من بعد از اون ماجرا انقدر حالم بد بود زنگ زدم به یک مرکز پیشگیری از خودکشی از این مرکزی که تو آمریکا هست. اونا شماره AA رو به من دادن، هاتلاین AA رو، و من زنگ زدم به انجمن AA، به من تلفن هایی داده شد. خلاصه دیوید یه جلسه پیدا میکنه و میره به اولین جلسه هش که حدود 40 نفر که اون جلسه بودن. میگه آقایون همه خوش لباس، خانوما همه لباسای عالی و بوی خوب میدادن و مهمترین و برجسته‌ترین چیزی که یادم میاد اینه که اونجا میخندیدن و من سالها بود که نخندیده بودم. لبخند بر لبان من ننشسته بود. دیوید،
at that meeting I'd heard about a higher power before in AA, and remember, I didn't believe any of this. So at the break, I found myself outside sitting at the curb with my head in my hands saying, how did I end up here? How did I get here? And this girl came out and asked me if I was okay. And I asked her, I go, what do you do about this God thing? And she said, oh, that's easy. You fake it until you make it. And I was like, that's amazing. I know how to fake stuff because I've been faking stuff my whole life. So that started my journey with Alcoholics Anonymous. I started praying to a God that I wasn't sure I believed in for a sobriety that I wasn't even sure I wanted.
دیوید میگه که خیلی خوب، من رفتم تو جلسه و توی اون جلسه دیدم که هی راجب نیروی برتر و خداوندی مهربان صحبت میکنم و یادتون باشه اول جلسه گفتم من اصلا هیچ نوع باوری به این چیزا نداشتم و اومدم از جلسه بیرون. وقتی جلسه تموم شد نشستم لب جدول تو خیابون، سرمو گرفته بودم تو دستم و میگفتم که من آخه چجوری پام به اینجا باز شد. و یه دختری اومد طرف من، از من پرسید اوضاعت خوبه، حالت خوبه؟ گفتم راجع به این داستان نیروی برتر چی کار میکنی تو؟ بعد چی کار کرد؟ دختره گفت ساده است، انقدر وانمود میکنی تا باور کنی، اصلا مهم نیست که خیلی جدی بگیری شلال. و من البته وانمود کردن خوب بلد بودم، بنابراین شروع کردم به دعا کردن به چیزی که بهش ایمان نداشتم برای هوشیاری که اصلا مطمئن نبودم اون هوشیاری رو میخوام یا نمیخوام. اما شروع کار من اینجوری شد. دیوید،
So I jumped feet first into Alcoholics Anonymous. I went to over 400 meetings.
David, why are you frozen again?
Can you see me or hear me? Can you hear me?
خانم سیدی، تصویر آقای دیوید عالیه.
Oops. Well, the picture just disappeared of the interpreter. Should I just continue?
No. David, just a minute.
Okay.
I think Sadie has a problem, internet problem.
Okay, because I can hear you.
And I can. Sadie?
Must be frustrating to have such poor connection.
Yeah.
Yes.
David, could you start from you went to more than 400 meetings?
Yes.
I'm sorry, you're right. We have poor connection.
So, yes, I jumped feet first in this program. I went to over 400 meetings my first year. And I started praying, like I said, to a God that I wasn't sure I believed in, for a sobriety that I wasn't even sure I wanted. And I started kind of, you know, doing what they talk about, admitting I was powerless over alcohol and that my life would become unmanageable. But I really had to take it a step further. I went and did the definitions that in the dictionary of the word powerless. I did the definition for the word admitted, for become, and for unmanageable.
خب دیوید میگه که من برنامه الکلی گمنام رو با قدرت شروع کردم، یعنی پریدم توش یهو دیگه، و بیش از 400 جلسه اولین سال من رفتم و شروع کردم دعا بکنم، همونطور که بهتون گفتم، به خداوندی که باورش نداشتم و برای هوشیاری دعا میکردم که مطمئن نبودم مثلا من هوشیاری رو میخوام یا نه. این بود از سال اولم. حالا قدم یک میگه که ما در مقابل الکل کمبود قدرت داشتیم و زندگیمون غیر قابل اداره شده بود. حالا من یه قدمم میخواستم برم جلو و همینجوری قانع نمیشدم، رفتم به طرف دیکشنری و کلمه کمبود قدرت رو توی دیکشنری درآوردم، معنیش رو خوندم. کلمه اقرار رو معنیش رو خوندم و کلمه کمبود قدرت داشتیم شد در مقابل اعتیاد عاجز بودیم، اینا رو همه رو توی دیکشنری کلمه هاشو رفتم و نگاه کردم. دیوید؟
So my sponsor had me do some extra exercise. So I had to start reading the big book up through the doctor's opinion of page 43 and highlight things. And then he had me write 5 examples of, He had me write 5 examples of powerlessness, like just 2 or 3 sentences. And for each example that I wrote of being powerless, I had to relate that to a page and a paragraph in the big book.
Mm-hmm.
And, And the same thing with the word unmanageable. I had to write 5 examples of unmanageability in my life and relate those to something that I'd read in the book. In essence, he wanted me to find myself in the big book of Alcoholics Anonymous.
دیوید میگه راهنمام به من گفتش که خیلی خوب شروع کنیم کتاب بیگ بوک رو بخونیم، نظریه پزشکان، از اونجا شروع کردیم. به من گفتش که روی اینا خط بکشم و هایلایت کنم. بعد به من گفت 5 تا مثال بزن از کمبود قدرت هات و این مثالی که میزنی رو ارتباط مستقیم داشته باشه با اون صفحه‌ای از کتاب بیگ بوک که داری میخونی و با اون پاراگراف. بعد به من دوباره گفتش که حالا 5 تا مثال دیگه هم بزن از غیر قابل کنترل بودن و غیر قابل اداره بودن زندگی. باز دوباره اینا رو به همون صفحاتی از کتاب الکلیا که داری میخونی بیگ بوک و به همون پاراگراف ها رب بده. راهنما میخواست که من خودم رو، زندگیم رو، کمبود قدرتم رو و غیر قابل اداره بودن زندگیم رو در داخل صفحات کتاب بیگ بوک پیدا بکنم. دیوید؟
Okay, so that was step one, and it gave me a much deeper understanding of powerless and unmanageability. Instead of my sponsor just saying, are you powerless over alcohol? And I would just say yes. I had to go and find examples and really own that powerlessness and own that unmanageability.
Mm-hmm. این مثالا رو نوشتن و در داخل کتاب بزرگ پیدا کردن به من درک خیلی عمیق‌تری از کمبود قدرت و غیر قابل اداره بودن زندگی داد و راهنمام ازم می‌پرسی که تو آیا مثلا کمبود قدرت داری نسبت به الکل؟ و من میگفتم بله و میگفت اینا رو برا من مثالهاشو بزن و توی کتاب بیگ بوک پیدا کن. و دوباره راجع به غیر قابل اداره و غیر قابل کنترل بودن زندگی من همینطور از من میپرسید و میگفت توی کتاب اینا رو در قالب کتاب مثالشو بزن و من این کارو براش میکردم. دیوید؟
And then regarding step two, definitions of the word believe, of the word restore, of the word insanity, and the word sanity. And I had to do some more reading in the big book and highlight what stood out to me. Oops.
Okay.
Yes.
Oh yeah, I am here. Should I translate that?
Yes.
حالا میگه راجع به قدم دوم. قدم دوم دوباره من رفتم روی این کلمات دوباره خیلی تمرکز زیاد کردم تو دیکشنری و یکی کلمه باور، یکی کلمه سلامت عقل، یکی کلمه عدم سلامت عقل و یکی کلمه ریستور که میشه بازگرداندن. این که میگه یک نفر میتونه سلامت عقل رو به من بازگرداند، میگه اون کلمه بازگرداند هم من توی دیکشنری و جاهای دیگه خیلی به دنبالش گشتم که معنی عمیقش رو پیدا کنم. و دوباره راهنمام میگفت تو بیگ بوک الکلیا دنبالش بگم. دیوید؟
And the other part of that which I really enjoyed doing is he
David, okay? Do you hear me?
Yes, I can hear you. Are you there?
کنم و کانکشنمون ضعیفه دوست عزیز گرداننده. دوباره دیوید رفت.
خانم سدی، من هم صدای شما رو دارم هم صدای دیوید رو.
Yeah, I can hear you guys. Okay, so Sadie has to connect again, right?
Yes, I think she has a poor connection.
Okay. It's all right. I've learned patience.
Sorry, just a minute.
All right.
Thank you. Unfortunately, she is not here. She doesn't hear.
Oh, I think she's back now.
Yeah.
Okay.
خانم سدی؟ خانم سدی شما صحبت بفرمایید، میکروفونتون باید باز باشه.
بگو
خانم سیدی من شما رو میبینم ولی روی اسمتون میزنم متاسفانه علامتی که میکروفونتون رو روشن بکنم نمیاد. یک بار دیگه من تست کنم. نه اصلا نمیاد. خانم سیدی روی علامت سوال بزنیم ببینم میتونم فعالش کنم.
So we just have to wait, right?
I try.
Okay.
Sorry for that.
It's all right. It happens.
خانم سیدی متاسفانه من شما رو نمیتونم وصل کنم. آقای علی رو من وصل میکنم. آقای علی ممنون میشم ادامه بدیم.
من علی هستم ولی صدای منو میشنوین؟
بله علی آقا. بله
علی
شما باید. نه من نمیتونم ادامه بدم به خاطر اینکه من کار میکنم الان نمیتونم و ولی بچه های دیگه اگر هستن میتونن ادامه بدن.
خب فکر کنم خانم سیدی وضع شدن. خانم سیدی صدا داری؟
اگه شما صدای منو میشنوید من صدا دارم.
بله صدا تو میاد. بله متشکرم.
من رفتم
متشکرم از شما.
مرسی الی جان بس که شما وضع کردی. حالا دیوید رو پیدا کنیم.
اوکی you're back
دیوید.
Yes, okay.
Yeah, I'm back. I'm sorry. Internet.
That's all right. Not your fault. Okay, so to finish on step two, so I did the definitions, and I had to write 5 examples of insanity while drinking, and then I had to write 5 examples of insanity while sober. See?
Okay. دیوید میگه که خب حالا قدم دو من مجبور به من گفت من 5 مثال بنویسم از دیوانگی هایی که زمان مصرف انجام دادم و بعدم گفت حالا 5 مثال بنویس از دیوانگی هایی که زمان هوشیاری انجام دادی. دیوید
and as you can imagine there was a lot of insanity even while sober. And then I had to relate each example to something I'd highlighted in the book. And then the last exercise I did for step 2 was I had to write my concept of a higher power and how that higher power would help me in my life. And that gave me a really good, it gave me a way to really get an idea of a higher power that worked for me in my life.
Okay, that was great. میگه که خیلی خوب بعد از اینکه من 5 تا مثال در از دیوانگی در زمان هوشیاری نوشتم، همونطور که همتون میتونید مجسم کنید، در دیوانگی در هوشیاری هم دیوانگی های زیادی ما انجام میدیم و راهنما به من گفت همه رو ربط بدم به پاراگراف های داخل کتاب. و الان صدا منو دارید؟ ببخشید من هیبت بپرسم. علی باید، علی جان میکروفونش رو باید ببنده. چه جلسه شد برای بچه ها. به هر حال به من راهنمون گفت خیلی خوب حالا در کت رو از نیروی برتر بنویس و بنویس که چطوری به تو کمک میکنه. من هم درکم رو از نیروی برتر نوشتم و کمک خیلی زیادی به من کرد که من بفهمم زمانهایی که من گیر هستم نیروی برتر چگونه به داد من میرسه. این با توجه به اینه که ما راجع به دیوید صحبت میکنیم که هیچ باوری به نیروی برتر نداشته. دیوید؟
So I want to relate three things that happened which I relied on a higher power for. The first is I had 30 days sober. I had taken a chip for 30 days. I had to go to my parents' house and get some clothes out of the garage because I was living in a halfway house. And as I was going through the box of clothes, I came across a little bottle of blue Valiants. And those were not my drug of choice, so it didn't alarm me. And I was thinking, you know, I haven't been sleeping very well, and no one will know. And I put them in my pocket. Go ahead and interpret that.
خیلی خوب دیوید میگه حالا این که به من گفت بنویس سه تا چیز که چند تا چیز که نیروی برتر به تو کمک کرده، سه تا چیزش رو من الان میتونم بهتون بگم. اولی این که من 30 روز هوشیاری و پاکی از مواد داشتم، هوشیاری از الکل داشتم و چیپ 30 روزگیم رو گرفتم. دومی که مجبور شدم برم خونه پدر مادرم یه مقداری لباس بردارم، چون توی یه جای نصف نیمه زندگی میکردم و سر و سامون نداشتم به اون صورت. سومی این که وقتی رفتم تو اون جعبه که لباسمو بردارم، برخورد کردم یهو به یک قوطی قرص والیوم آبی که مواد مورد علاقه من زمان مصرف نبود. با خودم گفتم خیلی خوب، من اینا رو بر میدارم برای وقتی که بیخوابی به سرم زد و کسی هم متوجه نمیشه. اوکی؟
And I got in my car and I was headed back to the halfway house, but I knew I was in trouble. So I used to wear a watch all the time, and I didn't have the watch, and I thought I left it at my parents' house in the bathroom. So I turned the car around, I went to the bathroom, the watch was not there, I put my hand in my pocket, the watch was in my pocket, so were the pills, so I dumped the pills in the toilet right away. That's where I learned that if I need help, I can ask my higher power. But it doesn't do any good for me just to think it. I actually had to say it out loud. God help me. So, go ahead, Ms.
Okay. رفتم توی ماشینم، سوار شدم، این قرصا توی جیبم. میدونستم که من توی دردسری میافتم از این رفت گذر، و یه دونه ساعت مچی داشتم، نگاه کردم دم ساعت مچیم به مچم نیست، فکر کردم که اینو جا گذاشتم توی دستشویی تو خونه پدر مادرم وقتی رفتم دستان بشورم. دور زدم، برگشتم برم ساعتم رو بردارم و رسیدم دستم رو کردم تو جیبم، دیدم ساعت مچیم اونجاست. رفتم تو دستشویی، دیدم ساعت مچیم اونجا نیست. دستم بردم تو جیبم، دیدم ساعت مچیم تو جیبمه. همونجا قرصا رو انداختم توی دستشویی و فهمیدم که من اگر کمک بخوام خداوند میتونه به من کمک بکنه، مشروط بر این که من واقعا کمک بخوام. دیوید، such an story.
The second example is I had 60 days sober.
Oh no.
And I was in a large speaker meeting, sitting back against the wall, was at a hospital, and I had told myself I was never going to use ever again the rest of my life. The alcoholic and the addict had been expelled from my body for good. The next thing I know is the girl sitting next to me in a chair who had a hospital wristband on, fell over in her chair and went in convulsions and started foaming at the mouth. So go ahead and interpret that. Oops. Is Seti gone again? Hello?
Do you hear me?
I can hear you. Yes.
David, do you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay. I heard you. I heard you from the part you said you were sitting in the hospital in a speaker's meeting up against the wall.
Yes, and
I lost you after
I
that.
Knew I was never going to use again. The addict had been expelled from my body. And next thing I know, the woman sitting next to me fell over in her chair and went into convulsions and started foaming at the mouth. Can you interpret that part?
معجزه دوم حالا معجزه که نه این بله همین I am interpreting that. دومیش خب اولیش همون داستان ساعت بود و قرصای والیوم آبی که ریخت تو دستشویی. دومیش حالا میگه 60 روز پاهوشیاری و پاکی داشتم. توی یه جلسه بزرگی نشسته بودم. جلسه سخنراندار بود. سخنراندار صحبت میکرد. من همینجوری نشسته بودم. پشتم یه دیواری بود و دیگه میدونستم که هرگز من مصرف نمی کنم. چون که اصلا مواد مخدر
Did we lose her again?
Yeah, I think so. Seti? آقای بیژن شما لطفا برای ادامه بدین.
جانم صدا رو داری؟
بله صدا هست بفرمایید.
صدا رو داری؟
بله صداتون میاد.
بسیار خوب. Hi David, this is Bijan from Los Angeles. I'll continue the conversation and do this interpretation. I heard you saying that your another episode was that you were sitting next to a girl and she kind of went into convulsion, sort of speak.
Yes.
And so on and so forth. Let me do that, and then I'll be right back with you.
Okay.
Hi. خب آقای دیوید میگن که بعد از این اتفاق اولی که افتاد مجددا من در یک جمعی نشسته بودم، یه دختر خانمی که من نشسته بود و ایشون هم جزء همین بچه‌های معتاد و الکلی بوده اینها، ایشون یه دفعه به حالت غش و سر و حمله و کف از دهن جاری شد و از صندلی پرت شدن پایین. حالا ببینیم بعدش چی میشه. Go ahead, David.
So when she did that, I remember jumping up and feeling this wave of fear wash through my body, and I wanted to use so bad. So in the blink of an eye, I went from I will never use again to this blood-curdling urge that I need to use right now.
میگویند که با این اتفاقی که افتاد من یک دفعه یک حالت بسیار قوی برای مصرف در من به وجود اومد، منی که اصلا توی نخ مصرف نبودم، ولی این حادثه که اتفاق افتاد جلو چشمای من اصلا همه چیز دگرگون شد و میل عجیب و بسیار شدیدی برای مصرف برای من مجدداً به وجود اومد. دیوید.
So I ran down the hallway and found a phone booth. There were no cell phones back then. And I called my sponsor, and within 5 minutes, this blood-curdling urge to use was gone.
Okay. میگوید که من اون موقع البته مود اساسی به سلفون و این وضع چیز مخابرات وجود نداشت و من دویدم رفتم ته راه رو، اونجا یه تلفن عمومی بود، از اون تلفن عمومی سعی کردم که با راهنمام تماس بگیرم و تمام این وقایعی که در حدود 5 دقیقه اتفاق افتاد، من اصلا حالت بسیار عجیب و غریبی که خون رفته بود توی مغزم و دوره چشمم و همش احساس میکردم که باید هر جوری شده مصرف کنم تا اینکه تونستم با راهنمام صحبت داشته باشم. دیوید.
And that's where I learned that this disease will turn on you just like that, but you got to take action.
از اینجا بود که یاد گرفتم که این مسئله اعتیاد یک مسئله است بسیار غافل گیر کننده و این است که من باید از اونجا متوجه شدم که من باید برم و توی داستان عمل انجام عمل بدم، نه اینکه بشینم فقط در تئوری تو این برنامه برداشت قدم ها و کار کرده قدم ها. دیوید.
So you call a sponsor, get on your knees and ask God for help, call a newcomer, do anything, but make sure you do something.
میگویم وقتی همچین چیزهای اتفاق میفته در دوران ابتدایی بهبودی، شما به هر حال باید متوسل بشید به یک نوع اقداماتی، به راهنما زنگ بزنید، اگر قراری که زانو بزنید و شروع کنید به دعا کردن اون کارو بکنید، با یکی از دوستان دیگر تماس بگیرید، در هر حال نشینید دست دست بذارید و همطوری منتظر بشید که چه اتفاق میفته، ابتکار عمل به دست بگیرید. دیوید.
And the last thing I want to share, when I was 6 months sober, I heard someone tell a story from the podium.
چیز آخری که من میخوام صحبت شو بکنم اینه که من حدود 6 ماه تمیزی داشتم و یه بابایی رو رفته بود پشت چیز رفته بود به اصطلاح خودمون رو منبر رفته بود و صحبت میکرد و از اونجا از جایگاهی که داشت صحبت میکرد، حالا من میخوام راجع به اون باتون مشارکت داشته باشم. دیوید.
He told the story of a man who had a little 4-year-old boy, and the man came home from work and he just wanted to relax, but his little boy wanted to play with him. So he found a here, why don't you go ahead and interpret that? I don't want to.
What did you say? You found a what?
The man had a little boy, and when he came home from work, he just wanted to relax. This little boy wanted to play with him.
Okay. میگوید حالا این داستانی که از جانب اون بابا میخوام نقل قول بکنم اینه که این کسی که داشت صحبت میکرد میگفت من صاحب فرزند یه پسری بودم. این پسر 4 ساله من وقتی که من میرفتم منزل درش میخواست که من برم باش شروع کنم بازی کردن. یعنی وقتی کار که برمیگشتم میخواست که من برم باش شروع کنم به بازی کردن. دیوید.
So he found a map of the world in the newspaper and he tore it up in little pieces and he told his son, when you put this together, we'll play.
میگوید که واسه اینکه از سر خودش این پسرش رو رفع بکنه، دست به سرش بکنه، یک نقشه دنیا رو میاره و شروع میکنه این نقشه رو خورد ریز ریز کردن و پاره پاره کردن و به پسرش میگه که ببین وقتی که این نقشه رو گوشی سر هم کردی، همه چیز رو گوشی در جای خودش، بعد من با تو شروع میکنم بازی کردن. Yes, David.
He was hoping it would take his son an hour, maybe more, but his son came back 5 minutes later and said, Daddy, I'm done. And the go ahead.
فکر میکرد که خب این پسرش رو دست به سر میکنه، میره یه ساعتی میتونه استراحت بکنه. 5 دقیقه نگذشته بود که پسرش بر میگرده و میگه که بابا جون من اینو ترتیب این کار دادم، همه چیز درست شد و حالا ببینیم که چی میگن. Yes, David.
His dad said, how could you finish so quick? And his little boy said, it's easy. On the other side of the world, there was a picture of a man. When I put the man together, the world just took care of itself.
میگوید که این پسر 4 سالش بهش در پاسخ سوال پدر میگوید که خب این کار بسیار ساده بود برای من، من فقط اینو پشت رو کردم، این تیکای پاره شده رو، و صورت یک مردی رو دیدم. وقتی که تونستم صورت اجزای صورت این مرد رو درست سر هم بکنم و اون چیزایی که باید کنار هم بذارم بگذارم، همه چیز درست شد و به همین سادگی. Yes, sir.
So what that told me was all I had to do was what was in front of me that moment. Keep it simple.
میگوید که این یک پندی بود برای من، یک تجربه بود برای من که به من یاد داد که تمام این اموراتی که برای من اتفاق میفته من باید نباید سخت بگیرم، من باید برنامه رو آسون بگیرم. البته آسون گرفتن به معنی این نیست که انجامش ندم، اینو انجام بدم و اون چی که سر راه من هست به تدریج و از طریق اولویت یکی یکی از جلو پام پیش پام بردارم. دیوید؟
Yes, it didn't matter that there were wars in the world. It didn't matter that there were injustices. It just mattered what my next step was. So what's my next step? Call my sponsor or maybe call a newcomer. And that changed the way I approached my sobriety.
و هیچ چیز دیگه برای من مهم نیست. اون چیزی که مهمه اینه که اولویت رو در نظر بگیرم، به این نفر دیگه زنگ بزنم، به راهنمام زنگ بزنم و این یک چیزی بشه، یک الگوی بشه تو زندگی من از نظر کار کرد و کار بری.
So I'm pretty sure that's my time here. I really appreciate being able to share with you guys on step one and step two. I really appreciate that you guys are, you know, trying to get this going where you're at. It's inspiring to me. And I want to thank you for inviting me to come and share my story with you.
Okay. Okay, David. I am so sorry for this interruption in terms of communication and a hang up in the speeding of the computer system. This is something beyond. I apologize on behalf of Iranian AA, and I understand. I understand.
Remember, the world takes care of itself. So, you know, it just.
I understand.
It's okay. I appreciate it.
Okay. I'm going to relay what you just said, and I suppose that's a wrap. Okay?
Yes.
Okay, sir. میگویند که ایشون ابراز تشکر بسیار دارن از اینکه تونستن در کنار جوار بچه ها باشن، با شما دو کلمه صحبت داشته باشن، تجربه خودشون رو با بقیه مشارکت کنن، در میون بذارن. منم در رابطه با اینکه این سیستم کاربری کامپیوتر و اینترنت اینقدر قطع و وصل میشه و اشکالاتی داریم، منم از ایشون البته معذرت خواهی کردم که ایشون البته میگوین به هیچ وجه جای معذرت خواهی نیست، همه چی خوبه و اون دنیا در همون وضعیتی که باید باشه هست و همه چیز رو به راست و بنده هم از ایشون تشکر کردم. Thank you, David, so much for your participation.
One last sentence.
Yes, of course, of course. Yes, sir.
You can no longer stay sober on yesterday's recovery than you could stay drunk on yesterday's alcohol.
Mm-hmm.
One day at a time.
Okay. میگوید که همطوری که ما میدونیم و به ما گفته شده، شما از داستان روز قبلتون نمیتونید بیایید در تجربه که روز قبل، این برنامه است که امروز اتفاق میافته، روز به روز باید برنامه پیگیری کرد، کاری که در رابطه با الکل و مواد مخدر در روز گذشته انجام شده اون نمیشه ملاک عملی باشه و این برنامه به طور بسیار واضح و روشن برنامه است که روز به روز باید پیگیری بشه. Thank you so much, David, for your participation. Thank you for being a part of, and I was just lucky to be listening to your pitch and be also able to be of a little help.
Well, thank you very much.
Thank you so much.
Okay. All right.
Okay. All right.